فین حکومت در خارج سکوت منصبداران تاجیک را به وابستگی زیادی آنها از مسکو پیوند می‌دهند. علیم شیرزمانوف معاون رئیس پیمان ملی سازمان فعالیتش ممنوع در تاجیکستان گفت نسبت به کسی که در جنگ سوریه شرکت کرده است زود و در غیبش پرونده باز می‌کنند، در پیگردی بین المللی قرار می‌دهند، نزدیکانش را در داخل اذیت می‌دهند، با شهروندانی که در جنگ روسیه علیه اوکراین شرکت دارد و در شبکه‌های اجتماعی آزادانه تشویق می‌کند کاردار نمی‌شوند. این وضع بیانگر آن است که حکومت تاجیکستان به طور غیر رسمی و پنهانی در این جنگ از روسیه حمایت میکند، افزود او. پس از هجوم وسیع مقیاس روسیه به اوکراین در تاجیکستان از مردم خواسته شد که در جنگ بیگانه اشتراک نکنند چون جوابگری دارد. در تقریبا 4 سال به اطلاع دادستانی کلی تاجیکستان در مورد شرکت تاجیکان در جنگ اوکراین یگان پرونده باز نشده است. حبیب الله واحدزاده تابستان سال گذشته در نشست مطبوعاتیش یک دلیلش را به آن ربط داد که بخشی از شهروندان همزمان شناسنامه روسی دارند. این در حالی است که ده ها تاجیکی که به جنگ برده و یا در میدان درگیری کشته و زخمی شدند شهروند روسیه نیستند. تا کنون در قزاقستان، قرغیزستان و ازبکستان بر ضد ده ها نفر برای شرکت در جنگ اوکراین پرونده باز شده است. آذربایجان چند پیش این حکم را تا به حبس ابد شدت داد. خبری از بازداشتگاه و زندانهای روسیه یا زیر فشار به جنگ اوکراین برده شدن مهاجران تاجیک در تقریبا 4 سال اخیر خبری نو نیست، اما با اطلاع دریافتی رادیو آزادی طی 1 سال اخیر حدود 50 بازنشسته نهادهای قدرتی تاجیکستان نیز به جنگ روسیه علیه اوکراین رفتند. یک منبع نزدیک به مقامات عدلی تاجیکستان با شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفت سندی چند کارمند بازنشسته مقامات قدرتی را آماده کرد که با خواهش خود در جنگ اوکراین شرکت دارند. رادیو آزادی در ماه ینور سال 2025 خبر داد که محمد جان بازاروف، مشهور با لقب محمد وندم، سرهنگ یا پلکونیک سابق وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در اوکراین ناپدید شده است و تا سال 2025 در دسته زود عملی تعینات مخصوص یا آمان وزارت کارهای داخلی کار میکرد. به قبل پیوندانش محمد جان بازاروف 7 سال پیش با 7 فرزند به روسیه رفته شهروندی این کشور را گرفت و در آنجا به فعالیت‌های نظامی ادامه داد. مسئله دیگری که در سال 2025 شهروندان تاجیکستان را به تشویش گذاشت سرنوشت نامعلوم آنهایی است که مجبوراً به جنگ برده شدند. در حالی که این گزارش آمده میشد، یک شهروند تاجیکستان از روسیه تماس گرفته گفت برادرش کاملجان نجمیدینوفی 40 ساله در شرایط برای آنها مرموز از زندان کراسنویارسک به جنگ برده شده از 26 ژانویه سال 2025 تا حال بی‌نشان است. شبنم مادینزاده ساکن دهی کوستراش شهر پنجکین ماه دکبر سال 2025 در صحبت با رادیو آزادی گفت که برادر 25 سالش لایق آدینزاده در آخری سال 2023 از طرف روسیه به جنگ ضد اوکراین برده شد و آن زمان بیدرک است. نه مرده بودنش را میگویند نه زنده بودنش را شکایت کرد او. جمال الدین سعید شهروند تاجیکستان قبلا در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که 19 مارس سال 2025 در دونیتسک شدیداً زخمی شد ولی هنوز شفا نیافته با پایهای زخمی به میدان جنگ برده شد. از ماه می سال 2025 تا هنوز از او درکی نیست. وی نقل کرد که برای خلاصی از زندان راضی شده است از طرف روسیه به جنگ اوکراین رود. با وجود سکوت منصبداران در تاجیکستان، طرح دولتی اوکراین زیستن میخوان تا کنون نام نزدیک به 3000 شهروند تاجیکستان را همچون زرخرید روسیه جمع کرده است که بعضی از آنها کشته شدند. شماره عمومی و دقیق آنها تا هنوز معلوم نیست. اوکراین اسم بیش از 400 شهروند کشته شده تاجیکستان را نشر کرد. مؤلفان رویخط پیشنهاد شهروند روسیه و تقدیم میلیون ها روبل را از طرزهای جلب شهروندان آسیا مرکزی از جمله تاجیکستان به ارتش روسیه می دانند. به گفته آنها سرکش ها را تا زمانی که قرارداد را امضا نکنند می زنند و یا به حکم زندان می ترسانند. 3 شهروند تاجیکستان که در جنگ اوکراین شرکت کرده با فرار جان خود را نجات دادند در صحبت به رادیو آزادی گفتند روسیه در میدان درگیری با تاجیکان و شهروندان دیگر کشورهای روسیه مرکزی رحم نمی کند. اگر زخمی هم شوند باز دوباره به خط اولی جنگ می فرستند و مثل سپری گوشتی استفاده می کند، گفت یکی از آنها که به دلیل امنیتی نامش را نمی نویسیم.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای واو آنا آزادی،
یک کلیک تو آزادی،
тозатарин хабарҳо ва назарҳои гуногун. ozodi.org. Як клик то озодӣ. ozodi.org.
Игор Черевченко аз вазифаи сармураббии дастаи Истиқлоли Душанбе барканор шуд. Дастаҳои Соро компанияи Душанбе ва Сипари Хуҷанд дар силсила бозиҳои ниҳоии Суперлигаи футзали Тоҷикистон 2025 барои медалҳои тилло мубориза мебаранд. Ин навгониҳои варзишро аз ман, Нарзуллоҳи Латиф, бишнавед. Дастпарвари футболи тоҷик Игор Черевченко, фарзанди бозигари маъруфи Помири Душанбе Геннадий Черевченко, аз вазифаи сармураббии дастаи Истиқлоли Душанбе барканор шуд. Сомонаи бошгоҳи Истиқлол хабар додааст ки раҳбарияти бошгоҳ ва ситоди мураббиёни даста зери раҳбарии сармурабби Игор Черевченко тасмим гирифтанд ки шартномаҳои ба охир расидаро тамдид накунанд. Игор Черевченко сабаби истеъфои худро ба ҷароҳати зонуяш ربط додааст. او گفته است باید در مسکو جراحی شود و برای برقرار شوی برایش از 2 تا 4 ماه ضرور است. ایگر چرفشنکا 21 آوگوستی سال 1974 در تاجیکستان به دنیا آمده است. او مثل پدرش در خط دفاع بازی میکرد و سابقه فوتبال بازی کسبی را سال 1992 در دسته پامیری دوشنبه آغاز کرده است. وی تا سال 1994 در هیئت پامیر بود. چرفچنکا سالهای 1993-1994 عضو دسته منتخب ملی تاجیکستان بود. بعد کوچیدن به روسیه مدت در لیگ دویم در هیئت تیم اندوستری اوبنینسک هنرنمایی کرد. اما بازی خوبش در خط دفاع او را خیلی زود به لیگ عالی برد. چرفچنکا از سال 1996 تا 2001 در هیئت لوکوموتیو مسکو، بعداً در ترپیدای مسکو و آلانیا ولادیکافکاز بازی کرده است. ایگور چرفچنکا بعد از انجام فعالیت فوتبال بازیش از سال 2008 به حیث مربی و سرمربی در باشگاه‌های لوکوموتیو مسکو، بالتیکای کالینینگراد، ارسنال تولا، فاکلی ورونیژ روسیه و استقلال دوشنبه بود. ایگور چرفچنکا 4 اکتبر سال 2024 به وظیفه سرمربی دسته استقلال تعیین گشته بود. آخری ماه دکبر سال روان از مقامش برکنار شد. دسته های سارو کمپانی دوشنبه و سپاری خوجند در سلسله بازی های نهایی سوپرلیگ فوتزالی تاجیکستان 2025 برای مدال های تیلا مبارزه می برند. به اطلاع لیگ فوتزالی تاجیکستان، دسته سارو کمپانی قهرمان فعلی کشور 26 دکبر در قصر ورزش خوجند سلسله بازی های نهایی سوپرلیگ را با پیروزی آغاز کرده، تیم سپاری شهر خوجند را از روی سلسله ضربه های پنالتی با حساب 4-2 شکست داد. در بازی دویم این دسته ها که 27 دکبر در شهر خوجند صورت گرفت، سپار در زدن سلسله ضربه های پنالتی با حساب 4-3 غالب آمد. همین طریق حساب در سلسله بازی های نهایی سوپرلیگ فوتزال تاجیکستان مساوی شد. موافق نظامنامه مسابقه، سلسله بازی های نهایی تا 3 پیروزی یکی از دسته ها ادامه خواهد کرد.
تو اگر از دل ما خبر نداری میلی، تو اگر بسوی ما نظر نداری میلی، تو اگر عشق مرا بسر نداری میلی، من اگر بی تو همیشه بی قرارم میلی، دیگر ندارم میلش، من اگر مثل همیشه انتظارم میلش، میلش که به ما وفا نکردی، دردی دل ما دوا نکردی، میلش که به پا
سلام بینندگان رادیوی آزادی، با تازگی تحقیقات نوی یک دانشمند علوم انسان شناسی دانشگاه هومبولت آلمان نشر شد که تاریخ فرهنگی و مدنی و سیاسی مردم ولایت مختار کوهستان بدخشان را در مرکز توجه قرار داده است. اسم کتاب دنیای زندگی پامیری ها، خاطره ها و گسستگی در ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان است. آن را می شود در شبکه های کتاب فروشی مثل آمازون دریافت کرد. تحقیقگری 31 ساله فیونا نعیم می گوید برای انشای این کتاب اینچنین مصاحبه ها با ساکنان ولایت بدخشان را در مرحله تخمیناً 2 سال از تیرماه سال 2021 تا بهار سال 2023 خلاصه کرده است. ما از فیونا نعیم درخواست کردیم که مهمان آزادی باشد و به سوال های ما پاسخ دهد. سلام فیونا و خوش آمدید به برنامه های رادیوی آزادی. نشر کتاب مبارک باشد. واقعا هم یک تحقیق بسیار مفصلی را درباره حیات و فرهنگ، دین و هم تحولات در زندگی مردم بدخشان انجام دادید. چرا از نظر شما موضوع گسستگی ها در تاریخ زندگی مردم این ولایت در مرکز توجه قرار گرفت؟
علیکم السلام. Thank you for having me.
علیکم سلام. تشکر برای دعوت. موضوع گسستگی هایی که من در باره اش صحبت میکنم حتی به دوره پیش از تأسیس اتحاد شوروی برمیگردد. به زمانی که سال 1895 کمیسیون علامتگذاری مرز پامیر کشیدن خط سرحد را به انجام رسانیده بود. این برای تقسیم حدودی پامیر که ما امروز میدانیم، یعنی در قلمروهای تاجیکستان، افغانستان، پاکستان و چین سبب شد. دوره دیگر از آن هم پیشتر قرن 11 را فرا می‌گیرد. این زمانی بود که مذهب اسماعیلی در منطقه اصلاحات دید و ناصر خسرو آن زمان با کار مبلغی مشغول شد. اندیشه من این است که این گسستگی ها نه همیشه نقش منفی داشتند، یعنی نه منفی و نه مثبت، بلکه جریان حادثه ها را به جای دیگر به یک آغاز نو تاب دادند. ولی واقعا بعد کشیدن خط سرحد و تأسیس اتحاد شوروی، دو طرف مرز در تاجیکستان و افغانستان در دو سمت مختلف پیش رفتند. یعنی یک راه شوروی بود در حدود تاجیکستان شوروی و اقلیت دینی که با تعقیب روبرو شده است و افغانستان که آنجا پامیری ها با سرنوشت دیگری روبرو شدند.
آموزش های شما در ولایت بدخشان به دوره بحران جدی اخیر راست آمد که خود شما آن را حادثه های ناگفتنی می نامید. بگوید شما سال های 2021 و 2022 در بدخشان چی را شاهد شدید؟
So I call them unspeakable because it's also my own reflection.
من این حادثه ها را با اون خاطر ناگفتنی می نامم که از دیدگاه انسان شناسی خودم هم چنین هستند، چون به حیث یک محقق بخصوص در صحه انسان شناسی گاه با کار و فعالیت های روبرو می شوید که نمی دانید با اون چی نام گذارید یا چگونه توصیفش کنید. من که خودم از تاجیکستان نیستم و آن زمان یک نماینده دانشگاهی اروپایی بودم، با این همه حادثه ها یک تجربه کاملا دیگری داشتم. من باید راهی بیان این حادثه ها را در میافتم، ولی این کار را با شکلی باید میکردم که اسم و هویت مصاحبانم پنهان ماند و آنها را در حالت خطرناک قرار ندهم. از این رو من اون رو با اصطلاح حادثه های ناگفتنی افاده کردم. در یک بخش کتاب من جزئیات این حادثه ها رو نشر نمودم. ولی حالا به باور من مردمی بیشتر با این منطقه آشنایی دارند و درباره حادثه هایی که گپ میزنیم آگاه هستند. من سالهای 2021، 2022 و 2023 در منطقه بودم، ولی شاهد واقعی آن حادثه های خونی نبودم، چون که آن زمان در دوشنبه قرار داشتم. ولی من با پیامدهای آن حادثه ها روبرو شدم و با دوستانم در منطقه در تماس نزدیک قرار داشتم. از این رو بسیار خوب آگاه هستم که اثر آنها چه مشکلاتی گذاشت. بعد نمایش های اعتراضی پرخشونت سال 2022 من می دیدم که بسیاری ها حبس شدند و یک موج مردان جوان و پیرناپدید می شدند. برای من به حیث یک محقق پیدا کردن روح در این وضعیت مشکل بود، چون که به خود من هم این حادثه ها تأثیر عمیق روانی داشتند. از اون خاطر که بسیاری آنهایی رو که از این حادثه ها آسیب دیدند شخصا می شناختم. همچون زن هم دشوار بود، چون که بسیار همسران یا مادران مردان برده شده رو می شناختم. نه فقط آنهایی رو که خادمان حفظ قانون حبس کردند. آنهایی هم که با نفران تحت پایگرد و نظارت شناس بودند، با آنها مشورت می شد که فرار کنند. بسیاری ها رو می دونم که به روسیه یا اروپا یا جایهای دیگر فرار کردند. بعد من می دیدم که زنهایی که موندند چی روزگاری سخت داشتند. همین موضوع به باور من پر را بیان نشده است، چون که زنها واقعا هم اذیت شدند. مردها هم به شبه عذاب کشیدند و خشونت دیدند، ولی زنان تأثیری دراز مدت این خشونت ها را چشیدند، چون ناگهان برخی یگانه نانآور پنج کودک شدند، در حالی که در مدت بعدی عروسی هیچ گاه کار نکردند. این مسئله امروز هم خیلی مسئله جدی است.
This is a really big issue that we still see and give out today, I would say.
آیا برای کار و تحقیق شما یگان مانع پیش آمد در حرکت، کار و صحبتتان با مردم و مقامات؟ آیا توانستید آزادانه کار کنید؟
I was extremely lucky compared to colleagues of mine.
در مقایسه با بعضی از همکارانم من یک انسان خوشبختم که تقریبا هیچ مشکلی نداشتم. شاید از اون که با سبب محدودیت ویزا من پیش از اون هیچگاه در تاجیکستان دور و دراز نبودم. من در بین دوشنبه و خوروغ زیاد اومد و رفت میکردم. از آنجا به شغنان و روشان و پرشنف هم بسیار سفر میکردم. از این پیش من به تاجیکستان در دوره مگیستراتور هم سفر کرده بودم. از این رو عادت هم میکنید. من حالا اینجا میخواهم از کارمندان سفارت آلمان سپاسگزاری کنم، چون که کارمندانشون بسیار کمک میکردند. از سوی دیگر برای آنها هم عجیب بود که یک نفر بعد حادثه های سالهای 2021 و 2022 با ولایت مختار کوهستان بدخشان سفر میکند. برای آنها هم این چیز جالب بود.
برگردیم به کتاب شما. دوره اشغالگری های روس ها، انقلاب بلشویکی و ضربه شدید از یک دریا به سرحد سخت و پوشیده تبدیل شدن پنج، دور کردن مردم از دسترسی به پیشوای مذهبیشان، جنگ داخلی تاجیکستان و در سالهای 90 دوباره برقرار شدن جماعت و سفر آقاخانی چور به پامیر، تا کجا در جریان این تاریخ تحولات ذهنیت و روحیه مردم در ولایت بدخشان دیگر شد از نظر شما؟
I think that I come from area studies, which is very geographical.
من با آموزش منطقه ها مشغولم و مشخصا با حیات آدمان در مکان های معین، کشورها و دولت های ملی. اون گسستگی هایی که شما گفتید و من در کتابم تصویر کردم، اون را می شود همچون تغییرات ارزیابی کرد. مثلا شما از بازدید آقاخانی چور در سال 1995 یادآور شدید که این یک دوره بسیار تاریک در تاریخ جنگ داخلی هم بود. این سفر امکان کمک رسانی را در شکل خوراک و دیگر یاری ها فراهم کرد و در کتاب هم من گفتم که این چیز برای نجات مردم منطقه بسیار یاری رساند. یعنی تغییرات آمد. مثلا در پی این تغییرات جامعه اسماعیلی مذهبی بدخشان در سطح جهانی مطرح شد. حالا ما میبینیم که بسیاری ها درباره برای این منطقه با خبر هستند و مردم این محل هم میبینیم که به زبان انگلیسی خوب صحبت میکنند. این نمونه یک تغییرات کوچک است که میشود از آن نمونه آورد. برای این بشوبه سهم شبکه های آژانسی رشد آقاخان مهم است. البته خواهش ارتباط داشتن با آقاخان با دلیل های مذهبی هم نقش دارد.
For religious reasons as well.
در برای تأثیراتتون از چهارخانه پامیری بگوید اکنون که طوری من دریافتم به نظر شما نقش بسیار مهمی در حفظ تاریخ این مردم دارد.
Since the book I've written, I published another paper on this as well.
بعد این نشر کتاب من درباره چهارخانه پامیری یک مقاله جداگانه هم چاپ کردم. برای من جالب بود که ارکیتکتور آن چگونه است و از کجا می آید. چهارخانه را به زبان شغنی چید می گویند. بحث وجود دارد که این فرهنگ خانه‌سازی از کجا می آید و بسیاری ها آن را به میراث خانه‌سازی دوران زردشتیه ربط می دهند. یک نمونه از میراث ایرانی است، ولی مردم زیاد مطمئن نیستند و بحث این که معنای پنج ستون چی است همچنان ادامه دارد. آنگونه که پیشتر گفتم، ناصر خسرو با کارهای تبلیغاتی مذهبی اسماعیلی در قرن 11 به منطقه رفت. خود او اصلا از بلخ است. او مکه را زیارت کرده است و مدت در خلافت فاطمی ها هم زندگی کرده است. بعد این او با مقصد تبلیغات به منطقه آن وقته آسیای مرکزی می رود. در همان دوره او در پامیر مقیمی می شود. وقتی او به پامیر با مقصد اصلاحات در اسلام می رود، او با خود چند میراث فرهنگی هم می آورد. یکی از آنها همین شیوه بنیاد خانه است که به آن مضمون از دین اسلام می دهد. از این رو پنج ستون خانه چون پنج عضو آیله محمد پیغمبر فهمیده می شود. خود محمد پیغمبر، بعد علی، فاطمه، حسن و حسین. در برای چهار خانه و یا شیفت آن هم بحث می کنند. بعضی ها می گویند یک معنایش این نور الله است که از طاق خانه وارد شده شما رو می بیند. دیگران آن را به دین زردشتی و نیایش به چهار عنصر ربط می دهند. چون از شیفت خانه هم هوا واردی منزل می شود و هم آب هر وقت بارون بارید. و این آب بروی آتشه که در خانه افروخته می شود می ریزد و خود خانه در روی زمین جایگیر است و در همین جا یک وصله به وجود می آید. یک چیزی بسیار جالب این است که این نمود خانه سازی عصرها پیش ایجاد شده است، ولی تا حال مردم این رمزها را استفاده و قبول دارند و در کارهای دستی مثل خلطه‌دوزی و جواهرات دستی رمزی چهارخانه همیشه وجود دارد. به من یک دوستم همین گونه یک گردنبند تقدیم نمود که چنین رمزی دارد و باوری من مردم این رمزها را به اون خاطر به خصوص در تاجیکستان حفظ کردند که در این کشور نه همیشه نشان دادن هویت پامیری به خطر است. به خصوص در سطح ماموری اگر نگاه کنید، از لحاظ حقوقی آنها را چون گروه قومی جدا نمی کنند و آنها را تاجیک می نامند و این یک تاریخ پیچیده طولانی دارد. با باوری من مردم این رمزها را برای نشان دادن منسوبیت خود استفاده می کنند، چون برای گفتن آن شاید نه همیشه خود را راحت حس می کنند. باید بگویم که بدخشان در تاجیکستان یک منطقه مشکل برای تحقیق است، چون این محدودیت را باید به اعتبار بگیرید. ولی من نیت دارم در طرح آینده‌ام به موضوع نقش آقاخان و آژانسی رشد آقاخان نظر اندازم. نه تنها به تغییراتی که آنها آوردند و در رشد زبان انگلیسی توسط شبکه‌های اجتماعی و مطبوعات رقمی آوردند، بلکه تحصیل و معلومات‌گیری زمانه‌ای را که فراهم کردند و برای کاریابی در آینده با یاری آژانسی رشد مساعدت کرده است. پامیری های اسماعیلی تحریک زیاد پیدا کردند. این موضوع را من میخواهم در طرح‌های آینده ام باز کنم. در این باره ها بعضی ها علکی نوشتند، ولی من میخواهم از دید علم انسان شناسی به این مسئله مراجعه کنم، به خصوص چگونه به لندن رفته و آنجا در جمعیت خود به سر میبرند.
comfortable or safe to say it.
Fiona, شما زبان تاجیکی و بعد این شغنی رو هم آموختید. این زبان ها رو در کجا آموختید و تا کجا این چیز برای بهتر شناختن مردم در تاجیکستان و هم بدخشان به شما کمک کرده است؟
I have to say I'm very ashamed that I'm not fit to do this interview.
من شرمنده ام که این مصاحبه رو نتوانستم به زبان تاجیکی انجام دهم. چند سال پیش سطح زبان دانی من بهتر بود. زمانی کارم در پامیر به زبان تاجیکی گپ می زدم. من تاجیکی را در دانشگاه در پژوهشگاه مطالعات آسیا و آفریقای دانشگاه هومبولت برلین آموختم. من سه آموزگاری عالی داشتم که در چندین سیمستر به من درس دادند و از ته دل تلقین میکردند که باید زبان ادبی تاجیکی را آموزم. و بعد این به دوشنبه می روید و می فهمید که آنجا شما نه همیشه ادبی گپ می زنید. من همین را در آنجا فهمیدم. بعد دیدم که زبانهای دیگر هم از جمله زبانهای پامیری هستند. زبان یغنوبی هم هست که گوینده شماری بسیار کم می باشد. من قرار کردم که زبان شغنی را آموزم. ولی راستش را گویم چندان موفق نشدم. مصاحبان و دوستانم که در ولایت مختار کوهستان بدخشان بودند بسیار تحمل میکردند و یاری میدادند. آنگونه که در زیرنویس های کتاب هم دیدن ممکن است، گاهی مصاحبه ها نه با یک بلکه با سه چهار زبان انجام میشدند. چون این حالت در تاجیکستان و بیرون از آن هم زیاد دیده میشود که وقتی گفتگو مردم یک بار به زبان دیگر میگذرند. یعنی فقط به تاجیکی گپ نمیزنید، این چنین به روسی، گاهی با ازبکی هم گپ میزنند چون با سرحد ازبکستان نزدیک است. در پامیر هم اینن همین حالت است.
If you're close to the Uzbek border as well, and so in Pamir it's also exactly the case as well.
فیونا، تا کجا به نظر شما ویژگی و تاریخ ولایت بدخشان تاجیکستان و هم مردم آن پوره و همه جانبه آموخته شده است و یا برعکس هستند پهلوهایی که فکر میکنید دست ناخورده هستند؟
I would say in general it's a very difficult area in Tajikistan.
باید بگویم که در تاجیکستان یک منطقه مشکل برای تحقیق است. چندین محدودیت را باید به اعتبار بگیرید. ولی من نیت دارم در طرح آینده ام به موضوع نقش آقاخان و اجنسی رشد آقاخان نظری اندازم. نه تنها به تغییراتی که آنها آوردند و در رشد زبان انگلیسی توسط شبکه های اجتماعی و مطبوعات رقمی آوردند، بلکه تحصیل و معلومات گیری زمانوی را که فراهم کردند و برای کاریابی در آینده با یاری اجنسی رشد مساعدت کرده است. پامیری های اسماعیلی تحریک زیاد پیدا کردند. این موضوع را من می خواهم در طرح‌های آینده ام باز کنم. در این باره ها بعضی ها علکی نوشتند، ولی من می خواهم از دید علم انسان شناسی به این مسئله مراجعه کنم، به خصوص چگونه به لندن رفته و آنجا در جمعیت خود به سر می برند.
پس به شما موفقیت می خواهیم. تشکر برای این مصاحبه. فیونا نعیم دانشمند علوم انسان شناسی از برلین با ما صحبت می کردن.
من دیگر تنها نیم بین زمین و آسمان، من دیگر موضوع نیم با خنده های غمیان، من دیگر ناظر نیم در آقی حال جهان، من دیگر موضوع نیم با خنده های غمیان. جان من آمدی صد سال گردر آمدی، جان من خوش آمدی صد سال گردر آمدی. مرا بنواز بول. چشمت ها با چشم آبی کوثر است، نظر نمود این حق و پیامبر است. برادران برادران مهربان به هم شوید، برای شهرتی دیار نازنین علم شوید.
شبه